شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای منیصد هستیم. آقای منیصد سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
منیصد، امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم خوب و سلامتی.
سپاسگزارم، حالم خوبه، حال خانواده هم خوبه. انشاءالله که حال هموطنان ما، همه انسان‌ها خوب است و شادند و پیروز.
جناب منیصد، با اجازتون دنباله اون گفتگویی که چند جلسه در خدمتتون بهش بپردازیم. در گفتگوی پیشین در رابطه با روش راه مصدق و ویژگی های آن صحبت می‌فرمودین، اما میخوام با اجازتون قبل از اینکه اون گفتگو رو ادامه بدیم و در راستای اون گفتگو، در رابطه با یک کتابی که شخصی که دائم در راه تحریف و یا تلاش برای تحریف و تخریب مصدق برای مصدق مطلب می‌نویسه، کتابی نوشتن و که در ایران بخش‌هایش رو چاپ کردن، من می‌خواستم با اجازهتون یک پاراگراف از این مطلب رو بخونم و خواهش کنم که دنباله گفتگو به این مطلب اساسی هم بپردازیم. میگن که در واقع مصدق قدم به عرصه آرمان‌ها و آرزوهای گذاشته بود که تحقق عملی یا عینی آنها بسیار بعید و دراز مدت بود، چرا که نه مصدق، نه جبهه ملی، نه نیروهای هوادار آن و نه خصوصا ساختار ایلی و روستایی جامعه ایران هیچ یک دارای ظرفیت‌های لازم برای تحقق آن آرمان‌ها و آرزوها نبود. البته برای اینکه اینو ثابت کنن، بر مبنای به اصطلاح اسناد و مدارکی که از جمله در کتاب که شما و آقای سفری نوشتین در قرار راجبش بیشتر صحبت بکنید، به این نتیجه میرسن که اصلا کودتایی صورت نگرفته.
بله، به ذکرم شد مفرد. من عرض کنم به شما، از من اون کتاب نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد، این کتاب تاریخیه، از نوع کتاب‌های تاریخی که یک گذشته ای رو روشن بکند برای نسل امروز، نه این همچون کتابی نیست. نه اینکه اون کار مهم نیست، اون کار بسیار مهمه، در این کتاب اون کار هم میپردازه، اما علل اصل کوشش ما بر این بود بدونیم این نسل امروز و نسل های آینده مسائلی که دارند، این مسائل در اون دوره وجود داشتن یا نداشتن، اگر داشتن چگونه با اون مسائل برخورد شده. از جمله این که مثلا میگویند این که پیشنهاد بانک بین المللی یک پیشنهاد واقع بینانه بود با توجه به همین مطالبی که الان شما خوندید.
بله،
بنابراین مصدق باید مصلحت رو به اصطلاح حق ملی رو از دست فرو میگذاشت و به مصلحت ملی میچسبید و بنابر مصلحت ملی اون به اصطلاح پیشنهاد رو میپذیرفت. بنابراین در واقع به طور عینی بحث مصلحت و حق در وقتی قرار است از طریق مردم عمل بشود، اینها چه رابطه با هم پیدا میکنند؟ آیا مصلحت مقدم است یا حق ملی مقدم است؟ این از جمله کتاب به این سوال دقیق جواب بسیار دقیق میدهد به استناد اسناد.
بله،
که مثلا بنابر این اسناد در نسل امروز و نسل‌های آینده روشن می‌شود که اون هدف ملی کردن صنعت نفت نه یک آرمان و آرزوی بریده از واقعیت بود، بلکه یک خط ملی بود و قابل تحقق بود. دو صنعت تصریح می‌کنند که مصدق بر اوضاع مسلط است، اقتصاد ایران را هم مدیریت کرده و از لحاظ اقتصادی از پا در نمیاد. راه حل همین است که با به اصطلاح از با گفتگو با مصدق مسئله نفت حل بشه. و یکی از این دو سند تاریخش 5 روز قبل از کودتا است. پس در واقع هرچه ما باید بچرخیم دنبالش تحقیق کنیم ببینیم که چطور شد که به فاصله 5 روز ورق برگشت و همونهایی که میخواستن از طریق مصدق عمل بکنن رو آوردن به کودتا. همونطور که میدونیم کودتا هم در 25 و 26 مرداد شکست خورد. در 28 مرداد دو آیت الله، آیام کاشانی و بهبهانی، این کودتای شکست خورده رو پیروز کردن.
بله.
حالا کسانی ممکن است بگویم به این که خود این امر که دربار پهلوی بود و قشرهای حاکم در جامعه ایرانی چه موقعیت خودشون رو مدیون روابط با امپراتوری انگلیس میدانستند بودند و ترکیب رهبری جبهه ملی ترکیب متناسبی برای اینکه تحمل کنه یک مبارزه دراز مدتی رو تا پیروزی نبود و و و این واقعیت ها اگر مصدق در نظر می گرفت هر آینه روش دیگری برمی گذید. پس این واقعیت ها رو چون در نظر نگرفته و هدفی که داشته یک آرمان می شود در چه حق ملی هم هست که قابل تحقق نبوده. منطقی که در این ادعا به کار می رود یک منطق سوری است، یعنی صورت رو می بینه و محتوا رو ازش قفلت می کنه. نتیجه این که ما مردم ایران ضعف‌های خود رو نمی‌بینیم که اونها رو جبران کنیم دفعه دیگه این بلا سرمون نیاد. از اینجا می‌بینیم به این مسئله دومی که باز در همین کتاب کوشش شده که از نظر من بسیار مهمتر از مسئله اولیش، با این که ایرانی ها الان دفته تو ذهنشون که ما هر دفعه جنبش کردیم بدتر شد، انقلاب مشروطه کردیم شد به کودتای رضاخانی و استبداد رضاخانی، جنبش ملی شدن نفت کردیم شد کودتای 28 مرداد و استبداد پسر رضاخان، انقلاب کردیم در سال 57 شد رژیم ملاتاریا که دیگه اصلا به فراموش نیست بردون استبداد پهلوی ها رو. از وسعت و شدت جنایت و خیانت و فساد یادت تو ذهنها اینه که تن به جنبش نمیدن و به اصطلاح شدن جامعه منتظر یا منتظر بگیم بله.
بله.
در انتظار اینن که بلکه دستی از غیب به در آیاز و کاری بکنن. آیا این حرف اصلا صحیحه؟ این استاد میگوید که نه اینطور نیست. اولا بدتر نشد با اینکه کودتای 28 مرداد شد و قرارداد کنسرسیوم امضا شد، اما در مقیاس جهان که به جنبش مردم ایران بنگری میبینید که نه، این آغاز پایان یک امپراتوری است که امپراتوری انگلستان است و آغاز حرکت ملت هاست برای اینکه از سلطه استبداد به در بیان، مثلا سلطه قدرت های استعمارگر به در بیان. بنابراین چهره و محتوای روابط بین المللی تغییر میکنه. همیشه نیست که به اصطلاح انسان چشمشو تنگ کنه فقط محیط بسیع عرض کنم به شما تهران دوران استبداد پهلوی رو میبینه، یک ذره چشمشو باز کنه به دنیا نگاه کنه، اون وقت این ملت خود رو سرافراز مفتخر و توانا میابد برای اینکه واقعا با دو جنبش مهم یک تغییرات اساسی در جهان پیش آمد، یکی با جنبش ملی شدن انسان حتی که در کشورهای عرب و اسلامی نخست و بعدا در دیگر کشورهای افریقایی، آسیایی، امریکایی لاتین، یه جنبش های استقلال طلبانه وسعت و قوت گرفت و جهان تغییر کرد، رفت به طرف این که این نظام متکی بر دو ابر قدرت این جاشو بده به یک نظام جدیدی متناسب با آزادی و رشد، بیشتر با آزادی و رشد جامعه های انسانی.
بله.
خب این یه ملتی که در جهان امروز متکر حرکتی باشه که همچه تحولی در دنیا ایجاد کرده باشد، این باید آدم کور باشه نبینه و چون خود رو نمیبینه و تخییر میکنه که کرده مبتر شد و بگیم که از دستاورد خود غافل میشه، از حرکت برای اینکه اون دستاورد رو ایواش رفت کنه و به هدف برسونه باز میمونه و گرفتار میشود به نویسندگان عظیم نو که شما میگویید. اینها در واقع قلم به دستان تخییر ملی هستند. حقارت ملی.
بله.
و حقارت خودشون رو به یک ملت نسبت میدهند. اون چیزی که مینویسند هیچ از واقعیت در اون نیست. یک دنیای ذهنی برای خودشون ساختن، چون خود رو موجودی حقیقی در برابر قدرت میبینند، خود میکنم به این که بای مصدق و آرزوها و آرمانها و قابل تحقق نبود و تمام هیچ بود. پس این جنبش ها در جهان چه بود؟
و اون کودتا چه بود؟
پس اون کودتا چه بود؟ پس اون جنبش ها در جهان چه بود؟ پس اون سخنرانی تاهاوسن چه بود در دانشگاه قاهره؟ پس اون ناصرین چه بود؟ پس اون جنبش الجزایر چه بود؟ پس اون جنبش جامعه مثلا آفریقای سیاه چه بود؟ اینک آیا قبل از ایران شروع شده؟ قبل از ایران شروع شده؟ نه، اینا رو با جنبش ملی شدن نفت است که جهان رو وارد عصر جدیدی کرده، دنبالش انقلاب ایران و این حرکت میباید ادامه پیدا کند تا موفق شدن تجربه انقلاب و ورود قطعی جهان به عصر آزادی. و مردم ایران یک کمی که از این رنج روزمره که این استبداد مافیاها به این ملت تحمیل میکنه، اگر فراغت پیدا کنن و ذهنشون رو آزاد کنن، به نقش خودشون در جهان بیاندیشن، در میابن به این که نقشی را بازی کردن که در دوران معاصر به کلی بی‌سابقه و بی‌مانند است. فقط گفتم باید که ذهن اینقدر کوتاه و تاریک بین و خرد و حقیر بین باشد که این واقعیت رو ندینه و اموری را ببیند که توجیه میکند از کنم استبداد پهلوی ها رو و بناگذیر استبداد حاکم کنونی رو. اما خب مثلا از دیگر مسائلی که ما در این کتاب به استناد اسناد بهش پرداختیم، یکی همینه که مسئله 28 مرداد کودتا بود یا نبود. با این اسناد خیلی سریع روشن میگوین اصلا پیشنهاد کودتای نظامی رو شاه به سفیر امریکا داده از طریق آقای علا، نه یک نوبت چند نوبت. بالاخره هم زاهدی رو معین کردن به عنوان نخست وزیر جانشین و رفتن دنبال طرح اون کودتا، اون طرح رو تهیه کردند و اشرف پهلوی رو روانه ایران کردند و شاه رو در جریان گذاشتند و اون فرمانهای قضایی رو از شاه گرفتند و اون کودتا رو انجام دادند. به اصطلاح در واقع خب این گذشته است، یه تاریخی اطلاع نه، این بعدش هم در خرداد ۶۰ همون تکرار شد، از گذشته نیست، گذشته نیست، حال و آینده است. از چه نظر حال و آینده است؟ از این نظر که گفت چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید، گفت از چه نالیم که از ماست که بر ماست. و این مسئله بسیار بسیار مهم سومی است که این کتاب به خواننده امروز حالی می کند. کدوم مسئله؟ اون مسئله اینه، این سلطه‌گر نیست که می تواند یک ملتی رو به زیر سلطه در آبه بگیرد و در بیاورد. این نظام اجتماعی زیر سلطه است، این قشرهای حاکم بر جامعه زیر سلطه است که می روند دنبال اون سلطه‌گر، بیا بر ما اربابی کن. به لحاظ این که موقعیت خودشون رو در خطر می بینند. از اسناد مثلا نکته از این باب عرض کنم به شما، غیر از این که شاه به سفیر امریکا پیشنهاد میکنه کودتا رو نظامی رو، این رشیدیان ها که از اونبال انگلیس بودن، میگه دولت اون انگلیس به این دو برادر میگوین که ما امکانات مادی اون زیاد نیست و سودی هم در این کار ندیدیم، نمیخواییم این ادامه بدیم. این دوتا میگویم ما به خرج خود میکنیم. این میگم نوکر با غیرتی که غیرتش به ارباب از خود او بیشتره. پس اگر یک جامعه ضعفهای خودشو رفع بکند و خویشتن رو آزاد بکنه، این کاملا میتونه آزاد زندگی کنه، از سلطه بیگانه رها بشود، هیچ عاملی هم نمانه که به سراغ قدرت خارجی بره بگی بیا بر این من بر این جامعه اربابی کنم.
آره، نکته دیگه ای که در این کتاب خیلی به وضوح نشان دادید بر پایه اسناد، این که هر بار که مصدق دست بالا رو در رابطه با آمریکا و انگلیس پیدا میکرد، یا از طرف دربار یا از طرف اون اطرافیان، نمیخوام اسم براشون بذارم، برخی از اطرافیان ایشون که دنبال قدرت بودن در تماس با آمریکا، یا همه چی به هم میخورد.
همینطوره. مثلا یک موردش که ایدن در خاطراتش مینویسد که سهیلی سفیر ایران در لندن پیغام شاه رو برای اون میبرد که شما مسئله نفت رو با مصدق حل نکنید، صبر کنید، ما این رو حکومتی رو ساقط میکنیم و مسئله به نفع شما تمام میشه. از این گونه اسناد اومدن مدارک تا بخواهید وجود دارن. عمده قضیه که برای نقص امروز و نقصهای آینده به کار میاد این است که این اسناد بدونن که دنبال اون سلطه‌گر ندو، ببین که او چرا بر شما مسلطه. دنبال این برو که چرا شما زیر سلطه او هستید، چه ضعف ها داری که میبری دنبال قدرت خارجی برای اینکه او بیاد در بر شما مسلط بشوند. بزرگ خب ما انقلاب کردیم، خب به سلطه امریکا از طریق رژیم پهلوی پایان دادیم. چه باعث شد که از طریق گروگانگیری دوباره امریکا از پنجره وارد شد تا از اون روز تا امروز همچنان محور سیاست داخلی و خارجی رژیم ایران است. اینها اموریست که به کار نسل امروز و نسل‌های آینده میاد. من امیدوارم که هموطنان من به خود زحمت بدهند این کتاب رو دقیق بخوانند. بسیار درس ها برای نسل امروز و نسل‌های آینده در این کتاب است. خب از همین مثلا که در دفعه پیش صحبت کردم، یک ملتی اول میباید خود رو از عقده خود کمتر بینی و حقارت رها کنه و اون احساس و غرور بهش دست بده تا بعد بتونه وارد عمل بشه. اون چیزی که این آقایان تحت عنوان آرزو و آرمان و این مطالب عنوان می کنند در این است که این جامعه ایرانی رو غافل کنند از اینکه این نمایندگی ملتی مفتخر معزز و با غرور کی نمایندگی کرده؟ مصدق. و این بسیار مهم است برای هر نسلی که بخواهد از استبداد رها بشود و آزاد زندگی کند. یه آدمی که خود رو حقیر میدونه خود طبیعیست این بعد نمیخیزه و از ضد استبداد خود. یه جامعه که میگی که آقا اینا میکشن، شاد است اینا نمیکشن، اگر بخوان تکان بخوریم اینا میکشن. یه جامعه که این رو تو ذهن خودش میکنه یا بعد میگی که من هر وقت حرکت کردم بدتر شد، این جامعه خود رو در واقع به خود الغا میکنه حقارت رو و خود خورد میبینه، نتیجه حرکت نمیکنه. از اون چی که به دست آورده دیگران استفاده کردن، دنیا رو میگفتم که وارد دوران جدیدی شده، خود استفاده نمیکنه. ما نگاه کنید بعد از این که کودتای 28 مرداد شد، قرارداد کنسورسیوم تازه خیلی تفاوت داشت با قرارداد قبلی. سیانش رو ما دیدیم، شد قرارداد کنسورسیوم و استعداد پهلوی نقش کیا بردن؟ دیگران که قراردادهاشون تجدید کردن، درآمدهاشون رو بالا بردن، همین کشورهای نفخیز و جامعه هایی که نه وارد جنبش شدن و سرنوشت خودشون عوض کردن. شاید مهمتر از این مورد این که درآمدهای نفتی چند رژیم استبدادی بالا برمند.
بله.
خب این پس دیگران سود این جنبش ها رو بردن. خب چرا ما خودمان ملت این غافلیم از این حاصل کار خودمون؟ به لحاظ همون روحیه الغای عقده حقارت خود کمتر بیدیم.